در صبحانه با خبر امروز پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چهره‌های اصلی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در روز آخر نام‌نویسی کردند. انتشار گزارشی تازه از توانایی حکومت ایران برای تولید سلاح اتمی، همزمان در وین مذاکرات فشرده بر سر احیای برجام ادامه دارد. افزایش پنهانی قیمت نان در ایران، رئیس اتحادیه نانوایان کرج افزایش 50% نرخ نان در کشور را تایید کرد. و آمادگی جزیره پروچیدا در ایتالیا برای استقبال از اولین گردشگران پس از همه‌گیری کرونا. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. روز گذشته آخرین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید. فهرستی بلند بالا از نظامیان و نمایندگان مجلس گرفته تا وزرا و رئیس جمهوری سابق وارد کارزار انتخابات شدند. داوطلبانی که به طور عمده با شعارهای اقتصادی و بهبود روابط خارجی آمدند و حالا چشم انتظار نظر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت هستند. این چهره‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در حالی نامزدی خود را در انتخابات اعلام کردند که شماری از فعالان سیاسی مخالف و منتقد حکومت ایران خواستار تحریم انتخابات شدند. مهیار سهماسبی و جزئیات بیشتر.
روز گذشته رفت و آمدها در ساختمان وزارت کشور محل ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری ایران آنقدر زیاد بود که بعضن یکی در انتظار میماند. داوطلبانی که اغلب با شعارهای اقتصادی و وعده تمرکز بر رفع نیازهای معیشتی مردم آمادگی خود را برای ورود به کارزار انتخاباتی اعلام میکردند.
خب وضع کشور و وضع اجتماعی و معیشتی مردم دچار بحرانه و یکی از مسائل و مشکلاتی که در کشور تقریبا میشه گفت همه کاندیداها به اون اذعان دارن همین مسئله است.
اخبار پنجمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان با ورود محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به ساختمان وزارت کشور آغاز شد، اما با حضور علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی رقابت‌های سیاسی رنگی دیگر گرفت.
ساده لوحیست که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی مسئله قابل حل است و یا کلید جادویی برای آن وجود دارد و یا با سوپرمن بازی و داغ و درفش میتوان به راه حلی رسید.
آقای لاریجانی که با این کنایه ها به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی نشان داد که عملاً رقابت انتخاباتی را شروع کرده، در ادامه با گفتن اینکه حوزه اقتصاد نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود، نسبت به حضور علیرضا رئیسی رئیس قوه قضاییه و نظامیان و سپاهیان در کارزار انتخاباتی هم اعلام موضع کرد. عصر همان روز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای ثبت نام به عنوان داوطلب ریاست جمهوری به وزارت کشور آمده بود، به حرفهای آقای لاریجانی واکنش نشان داد.
خیلی از اینها از فساد صحبت کردند، از تبعیض و ناکارآمدی صحبت کردند، این درسته، اما چرا علل اینا رو نگفتند؟ چرا سهم خودشون رو در این تبعیض ها نگفتند؟
این فرمانده پیشین سپاه پاسداران در ادامه با یادآوری اینکه یک عده اینجا آمدند و زدند زیر گریه و یک عده گفتند نه چکش و کلید، گفت خود شماها عامل بدبختی ملت بودید. حرفی که نه تنها علی لاریجانی بلکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران را مخاطب قرار میداد. آقای جهانگیری چند ساعتی پیشتر و هنگام ثبت نام، وقتی همچون سایر داوطلبان از مشکلات معیشتی مردم حرف میزد، بغض کرده و صدایش لرزیده بود. اما محسن رضایی تنها کسی نبود که از سیاست‌های اسحاق جهانگیری و دولت حسن روحانی انتقاد میکرد.
تمام نمادهای فساد، اشرافیت سیاسی و ناکارآمدی با هم به صحنه آمدند. مسببین وضع اسف بار فعلی و حامیان آنها طلبکارانه به عرصه آمدند و سودای دولت سوم روحانی را در سر می پرورانند.
کلماتی که نه تنها اسحاق جهانگیری بلکه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی را هم در بر می گیرد. انتقاد از دولت حسن روحانی پای ثابت نطق‌های انتخاباتی داوطلبان است، خصوصاً از سوی رقیب سابق او ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، و روحانی تندرو که به دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی مخالفان نظام در دهه 60 شهرت دارد و به نظر می‌رسد بسیاری از تندروها روی پیروزی او در این دوره حساب باز کردند. آخرین روز ثبت نام با حضور چهره‌های دیگر همچون سعید جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیما در محل ثبت نام همراه بود. فهرست بلند بالای داوطلبان ریاست جمهوری حالا در انتظار تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان است، در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی خواستار تحریم این انتخابات شدند، از جمله ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز که در بیانیه‌ای خواستار تحریم فعال انتخابات شده و تصریح کرده بود که شرکت در انتخابات مشروعیت بخشی به نظام استبداد دینی و شخص علی خامنه‌ای دیگر با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، ثبت نام به پایان رسید، همه آمدند، چه اتفاق افتاده؟ چرا از هر جناحی چند نامزد ثبت نام کرده؟
بله، شاید بشه گفت که انتخابات این دوره ریاست جمهوری و سونامی کاندیداتوری نامید. به نظر من عامل ریشه‌ای و در از بستر این مسئله نبود نظام حزبی ریشه‌دار در کشور هست، یعنی فقدان توسعه یافتگی سیاسی باعث شده که ما یک سری محافل سیاسی داشته باشیم و خود نهاد ولایت فقیه هم از این مسئله استقبال کرده در گذر زمان که بدون مزاحمت بتونه اعمال اقتدار بکنه. بنابراین این محافل عملا تبدیل شدن به یک سری اشخاص که در اون هر کدوم هم پروژه های شخصی خودشون رو دنبال میکنن و باز ما در این انتخابات میبینیم چقدر این ادعای کلیشه‌ای و کلاسیک جمهوری اسلامی که ما برای خدمت به مردم میام عاری از واقعیت هست و میبینیم که این همه افراد زیادی میان و هیچ کدوم حاضر نیستن به نفع دیگری، به نفع حالا اون چیزی که مثلا مصالح جریان سیاسی یا تشکیلاتی باشه. ما باز از سوی دیگه میبینیم که درست نهاد ولایت فقیه موفق شده که نظر جناح‌های سیاسی حال قدرتمندی شکل بگیرن، اما این تشتت در گذر زمان برای نظام مشکل ایجاد کرده. ما یک آشفتگی رو میبینیم، کانون‌های تصمیم ساز، اجماع ساز و سامان دهنده عملا در هر دو جناح از بین رفتن و ما میبینیم که الان هر کسی در اونجا هست میاد به راحتی کاندید میشه و خودش رو یک به سلام در حد یک مقام بالا میدونه و خب این یک نوع بی‌ثباتی رو برای نظام سیاسی ایجاد میکنه، این روند واگرایی. باز به عنوان یک عامل دیگه هم میشه در سالیان اخیر بهش دید این مسئله تکثر و تعدد کاندیداتوری رو که کاملا غیر طبیعی هست، مسئله گسترش فساد اقتصادی است. یعنی رابطه تنگاتنگ بین فساد سیاسی و فساد اقتصادی، یعنی افراد در قالب همون پروژه های شخصی دیدن حضور در این جایگاه حتی کاندیداتوری میتونه فرصت هایی رو برای اونها ایجاد بکنه، هم از منافع اقتصادی و موقعیت های سیاسی. یعنی این کاندیدا شدن نشدن، در دولت بودن نبودن، جایگاه سیاسی اونها رو هم تایید میکنه، تا حدی ممکنه تهدیدها رو از اونها دور بکنه. و باز مسئله که ما دیدیم بارها بهش اشاره شده، مسئله پولهای کثیف هستش که در تبلیغات انتخاباتی در دهه اخیر نقش پررنگی پیدا کردن، پولشویی ها و مسائل از این دست. در قالب این مجموعه باید ببینیم، ولی در مجموعه نشون میده که همین وضعیت هم تأیید کننده وخیم‌تر شدن بحران در جمهوری اسلام.
همطور که شما هم اشاره کردید، نامزدها در وزارت کشور از خدمت به مردم گفتن، کلی هم وعده وعید اقتصادی دادن، کاری که هر سال داره اتفاق میفته. اما آقای افشاری، هنوز تبلیغات شروع نشده، درگیری های لفظی و تخریب ها آغاز شده. یکی میگه حوزه اقتصاد پادگان و دادگان نیست، یکی دیگه از آغاز برای پایان دادن به اشرافیت خانوادگی میگه. آیا این انتخابات رقابت بین جناح‌های مختلف خواهد بود یا میان اصولگرایان با حضور رئیسی و علاریجانی؟
خب در این انتخابات اون دوگانه اصلاح طلب اصولگرا ضعیف‌تر شده، یعنی اصلاح طلبان مشکلشون بیشتر نیستش که امبار ناتوان هستن در اقناع اکثریت نیروهای معترض که اونها را بکشونن پای صندوق‌های رأی. ولی ما شاهد این هستیم، همون در قسمت قبلی سوال هم توضیح دادم که الان ما با یک سری مجموعه باندها، محافل کوچک و اشخاص طرف هستیم که سطح منازعات و رقابت‌های اینا خیلی تنزل پیدا کرده، مسائل کوچک و می‌بینیم که به راحتی همدیگر مورد حمله قرار میدن. و بعد هم اگر واقعاً این ادعاها که هر کس علیه دیگری میگه نیمی از اونها هم درست باشه، این نشان دهنده فقدان صلاحیت نظام جمهوری اسلامی هست و نهادهای قضایی و امنیتیش هست که چگونه این افرادی که این اتهامات سنگین سیاسی که حالت دشنام هم پیدا کرده رو دارن یا متهم اون هستن، با در سطوح بالا مثلا حاکمیتی دارن نقش آفرینی میکنن. اما به نظر من این دور از انتخابات بیشتر رقابت در درون اصولگراها باشه و اون دو قطبی های سابق سخت بتونه بازسازی بشه. حتی با در نهایت هم باید رفتار دوگانه آقای خامنه‌ای هم در نظر گرفت و دید تا لحظات آخر چه اتفاقی میافته.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته که همکارم بیتا بختیاری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در پنجمین روز از مهلت ثبت نام نامزدهای 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاندیداهای مختلفی ثبت نام کردند که از اون جمله میتونیم به علی لاریجانی، محسن رضایی، اسحاق جهانگیری، ابراهیم رئیسی و محسن هاشمی اشاره بکنیم. هر کدوم از این ثبت نام ها واکنش هایی رو در فضای مجازی در پی داشته، اما پر سر و صدا ترین ثبت نام ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه ایران هست که مدعی شده مستقل وارد میدان انتخابات شده. این در حالی است که شورای وحدت اصولگرایان از هفته های گذشته اعلام کرده بود که در مورد رئیسی به اجماع رسیده و رسانه های اصولگرا هم تبلیغات گسترده‌ای رو می‌کردند و تلاش می‌کردند نشون بدن که اخشار مختلف مردم از ابراهیم رئیسی دعوت میکنن که در انتخابات حضور پیدا کنه. راستین عالمی کاربری است که در واکنش به احتمال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی توییت رو منتشر کرده. او نوشته بحث پیرامون انتخابات 1400 را بیهوده میدانم، اما محض خرج یک توییت پیش بینی کرده که به احتمال قریب به یقین آقای رئیسی رئیس جمهور بعدی ایران بشه و نوشته این یعنی سختگیری های به مراتب بیشتر در حوزه فرهنگی و آزادی های مدنی و به هر حال معتقده که تا وقتی فرصت هست کسایی که میتونن ایران رو ترک کنن تعلل نکنن و از ایران خارج بشن. کاربر دیگری هم نوشته خبرنگاری از ابراهیم رئیسی پرسید در صورت که شکست بخوری برمیگردی دوباره به پست در قوه قضاییه و او به خبرنگار گفت در انجام وظیفه شکست وجود نداره دوست جوان من. و این کاربر معتقده که رئیسی با این اظهارات که مطرح کرده، با این پاسخی که داده، خودش نتیجه انتخابات رو میدونه و از نظر این کاربر انتخابات مهندسی شده است. وحید هم درباره نامزدی محسن هاشمی نوشته به اظهارات قبلی اون اشاره کرده که گفته بود امیدوارم گول نخورم و نامزد بشم. نوشته احتمالاً نه تنها گول خورده بلکه حسابی هم تونستن سرش کلاه بذارن که به هر حال جزء اولین نفراتی بود که در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شد و این اشاره داره به مذاکرات احتمالی پشت پرده‌ای که اصلاح طلبان با آقای هاشمی داشتن. درباره نامزدی علی لاریجانی هم واکنش ها زیاده. مخالفان او از هشتگ های اشرافیت خانوادگی با توجه به پست هایی که برادرانش داشتن در نظام جمهوری اسلامی و ماجرای تصویب 20 دقیقه برجام در مجلس استفاده کردن. کاربری به نام علی چاهه نوشته تلاش میشه که علی لاریجانی تحمیل بشه به اصلاح طلب ها و دنبال این هستن که او رو جلوی ابراهیم رئیسی قرار بدن و معتقد افرادی که این کار رو میکنن به هر حال دنبال منافع شخصیشون هستن. و کاربر دیگری هم اسحاق جهانگیری رو کاندیدای پوششی علی لاریجانی معرفی کرده و نوشته او بدون اینکه خندش بگیره ثبت نام کرد اما یادش رفت به مردم بگه که قبلا دلار 3000 تومان بود حالا 30000 تومان شده و نوشته تو اگر میتونستی مشکلات کشور رو حل کنی در جایگاه معاون اولیه حسن روحانی این کارو میکردی و لازم نبود که خودت بیای و ثبت نام بکنی. و کاربران بسیار زیادی نوشتند که به هر حال علی لاریجانی از نظر اونها کاندیدای واقعی اصلاح طلبان خواهد بود و سایرین از جمله اسحاق جهانگیری کاندیدای پوششی هستند.
هنوز خبر رسمی مبنی بر افزایش قیمت نان اعلام نشده اما نان پنهانی گران شده. در همین حال رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفته که مصوب شده که امسال نرخ انواع نان حدود 50% افزایش داشته باشه. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، گرانی ها در سال جدید به تدریج از ابتدای سال آغاز شده و حالا به نان رسیده. دلیل اصلی این گرانی ها در چیست؟
خب کلید این گرانی ها رو معمولا خود دولت میزنه. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد حاکمیت محور و البته رانتی است. حالا حاکمیت چه در چارچوب این ایجاد نقدینگی کنان به اقتصاد ایران کل متغیر به اصطلاح تورم رو بالا میبره در سطح کنان، یا اینکه به لحاظ اینکه کسر بودجه داره حاکمیت خودش رو البته ناچار میبیند که به هر حال این کسر بودجه رو به نحوی جبران بکنه. و وقتی نوبت این میرسه که کسر بودجه رو جبران بکنه طبیعی است که به اصطلاح مصارف مصرفی خانوار یا مسائل رفاهی اولویت نداره، بنابراین اونا رو حذف میکنه، گران میکنه، از میکاهد از کیفیت و کمیت اونها. در مورد این مسئله نان و فرزند مرغ حتی که شایعش هست هم همین است، به این معنا که به هر حال حاکمیت دیگه یارانه نمیده، یارانه ارزی نمیده یا یارانه های دیگه ای رو نمیده و بنابراین طبیعی است که قیمتاش بالا میره و نانوایان و تولید کنندگان نان هم یا باید دوچار ورشکستگی بشن یا قیمت ها رو ببرن بالا. خب بنابراین در هر دو حالت باز بحران وجود داره و بحرانش هم در نهایت زیر سر حاکمیت و اینکه تعادل بودجه نداره به دلیل اون فساد گسترده و اتلاف منابعی که در چارچوب حالا یا کشورگشایی استفاده میشه یا در چارچوب مصرف اون به اصطلاح مافیای حاکم.
البته نان فقط دغدغه اصلی نیست، الان مواد پروتئینی می جمله مرغ هم خبرهایی هستش که میخواد گران بشه. پیامدهای چنین گرانی هایی برای خانواده ها و به خصوص دهک های کم درآمد در ایران در چیست؟
7 دهک یا تقریبا 70% جامعه ایران مشمول این بسته های حمایتی یا یارانه های نقدی است. معنی این اینه که 70% بخش غالب جامعه ایران نیازمند کمک دولتیه و در سالهای اخیر به تدریج از به اصطلاح کمیت و کیفیت سفره کاسته شده و امنیت و ایمنی غذایی خانوار تحت تهدید قرار گرفته. الان با این وضعیت خب سبزیجات که حذف شده، کما بیش مواد پروتئینی حذف شده، اون چه مانده است اموری مانند اقلامی مانند برنج یا نان است که این هم به تدریج دارد حذف میشه. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده آسیب زیادی ببینه، تعادل بودجهش بیشتر آسیب ببینه و بنابراین به صرف جویه بیشتر به حساب روی بیاره و این البته در بلند مدت سلامت افراد خانواده رو تهدید میکنه و دارای پیامدهای هم اجتماعی هم به اصطلاح سیاسی خواهد بود.
البته آقای علوی، برنج هم چند وقت پیش خبرهای آمده بود که فکر می‌کنم 15% مردم بیشتر نمیتونن الان برنج بخورن، یا 15 میلیون یا 15% دقیقاً عددش به خاطرم نیست. اما آقای علوی، نامنویسی انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و نامزدها شروع کردن به شعارهای اقتصادی. آیا در چارچوب این مجموعه راهی برای خروجی از تنگنای گرانی‌های مستمر در ایران میشه وجود داشته باشه؟ امیدی میشه داشته باشیم؟
خب در این 14 ما نگاه کنیم که علارغم به اصطلاح عوض شدن دولت ها، گرانی و تورم همواره وجود داشته، حالا یا کم یا زیاد. لیستی هم که ما نگاه میکنیم میبینیم که اینا همه دست پرونده همین نظام رانتی هستن و خودشون استقلالی ندارن. حالا به فرض این که این یکی یا اون یکی بر چنبره حاکمیت به نوعی به قدرت برسه، اساسا دولت در چارچوب این حاکمیت معنا میده و در چارچوب حاکمیت برنامه‌های این حاکمیت اساسا رفاه عمومی در اولویت نیست. مسئله کشورگشایی، فرقه گرایی و همچنین صادرات چیزی است که انقلاب خوانده میشه. بنابراین انتظار نمیره که با آمدن هر کدام از این افراد دگرگونی ساختاری وجود بیاد.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. نویسندگان کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی میگویند تهران سالهاست از توانایی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بخشی از این کتاب نوشته که نویسندگان آن از اسنادی که اسرائیل در سال 1397 از آرشیو هسته‌ای ایران سرقت کرده برای نوشتن این کتاب استفاده کرده. انتشار این کتاب که قرار است هفته آینده منتشر شود همزمان شده با ادامه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین بر سر احیای برجام. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
انتشار جزئیاتی تازه از آنچه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتم خوانده شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از کتابی که به زودی منتشر می‌شود ادعا کرده تهران نزدیک به 2 دهه پیش آماده آزمایش یک بمب هسته‌ای بوده. در این کتاب به اسنادی استناد شده که حدود 3 سال پیش توسط اسرائیل از آرشیو هسته‌ای ایران به سرقت رفت. از آغاز مذاکره های احیای برجام در وین، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و مقام های این کشور بارها مخالفت خود را با بازگشت واشنگتن به این توافق به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند. اسرائیل ادعا می کند که ایران به دنبال ساخت بمب اتم و حمله به این کشور است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در زمان رونمایی از آرشیو اسناد هسته‌ای به سرقت رفته از ایران به پروژه ساخت بمب هسته‌ای زیر نظر محسن فخری زاده اشاره کرد که در سال 1382 متوقف شد. به گفته اسرائیل هدف از این پروژه ساخت کلاهک‌های هسته‌ای و شلیک آنها توسط موشک‌های بالستیک شهاب 3 به سوی تل‌آویو بود. محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، آذر پارسال در جریان یک سوءقصد کشته شد. تهران اسرائیل را به ترور او متهم می‌کند. روزنامه واشنگتن پست در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از این کتاب تازه آورده که روش طراحی بمب اتم توسط ایران کاملا بومی بوده و از جای اقتباس نشده است. تهران همواره تلاش برای ساخت بمب اتم را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند. با این حال نویسندگان این کتاب میگویند کشته شدن آقای فخری‌زاده آسیبی کوتاه مدت به توانایی ایران در ساخت بمب اتم زد و این کشور میتواند در مدت زمان کوتاهی به این قابلیت برسد. مقام های آمریکایی بارها تاکید کردند زمان دسترسی ایران به مواد لازم برای ساخت بمب اتم به 3 تا 4 ماه کاهش یافته. دولت جو بایدن قصد دارد در مذاکره های وین در راستای بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود و در مقابل کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران به راهکاری دست پیدا کند. از آغاز نشستای وین این مذاکره ها دستخوش حوادث گوناگون شده. تازه ترین آن حمله های متقابل شبه نظامیان حماس و اسرائیل است. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، در توییتی به نصب پرچم اسرائیل در ساختمان های دولتی اتریش انتقاد کرده.
مشاهده پرچم رژیم اشغالگری که در همین چند روز ده ها غیر نظامی از جمله کودکان بسیاری را وحشیانه کشتار کرده بر فراز ساختمان های دولتی در وین بخت آور و درد ناکست.
آلون آشپیز، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، در واکنش به توییت آقای عراقچی گفته که 2000 راکتی که توسط گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی شلیک شده شوکه کننده است.
تکان دهنده و دردناک 2000 موشک شلیک شده توسط یک گروه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی به سمت جوامع اسرائیلی است. پرچم اسرائیل، دموکراسی که با اتریش ارزش‌های مشترک دارد، کاملا طبیعی است. بهتر است به دیدنش عادت کنید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که برای دیدار با همتای اتریشیش عازم این کشور میزبان نشستای احیای برجام بود، سفرش را در انتقاد به نصب پرچم اسرائیل در این کشور لغو کرد. در میانه این تنش‌ها که دامنگیر میزبان این نشست‌ها هم شده، هیئت‌های مذاکره کننده در وین در حال رایزنی‌های فشردند تا بلکه پیش از مهلت تهران برای توقف همکاری‌ها در زمینه پروتکل الحاقی به نتیجه برسند. بلومبرگ گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پارسال هر ماه 3 بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران داشته. اگر مذاکره ها در وین تا 3 خرداد به نتیجه نرسد، این بازرسی ها متوقف می شود و دیگر آژانس نمی تواند شفافیت فعالیت های هسته‌ای ایران را تایید کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بروز بیات در کنار ماست، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. آقای بیات، واشنگتن پست گزارش داده که ایران در سال 2003 آماده بوده اجزای کلیدی یک بمب هسته‌ای بومی رو آزمایش کنه. این ادعا چقدر به حقیقت نزدیکه؟
واشنگتن پست از آقای آلبرایت روایت میکنه. در واقع آقای آلبرایت این موضوع رو در یک کتابی ظاهراً منتشر میخواد بکنه. واقعیتش اینه که من به بیانات و ادعاهایی که سازمان آقای آلبرایت میکنه اندکی با احتیاط برخورد میکنم، زیرا که خب میدانم که این دستگاه آقای آلبرایت به شدت جنبه سیاسی داره، یک جهت کاملا معین سیاسی رو تعقیب میکنه، هرچند که اسمش هست توی اسمش ساینس اومده، اما تا وقتی که واقعا جزئیات موضوع رو به دقت نبینم به سختی میتونم قضاوت بکنم. با توجه به این که نظر عمومی راجع به آقای آلبرایت و سازمانش اینه که با این سازمان باید با احتیاط به بیاناتشون. خب اگه بخوام اندکی بیشتر توضیح بدم راجع به جنگ جهتگیری سیاسی، آقای آلبرایت به کلی مخالفه که اصولاً جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای داشته باشد. از نظر منم اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای اصلا نداشته باشه بهتره، اما واقعیت این است که وجود داره. سیاستی رو که آقای آلبرایت در واقع به نحوی میشه بگی سخنگوی جریاناتی در امریکا یا خارج امریکا، آقای نتانیاهو یا کسای دیگه که در واقع میخوان توافقی توی با جمهوری اسلامی صورت نگیره، میتونه نتیجه جنگ باشه. یعنی اگه فرض این باشد که جمهوری اسلامی اصولا امکان غنی‌سازی نداشته باشه، با توجه به این که متاسفانه جمهوری اسلامی آبرو حیثیتش رو به برنامه هسته‌ایش وصل کرده، پایانش میتونه این باشه که اون کوتا نیاد، این هم کوتا نیاد، آخر جنگ باشه، آن چیز که دیده ایم تا کنون در خاورمیانه. و از این نقطه نظر به خاطر این جنبه سیاسی موضوع تا وقتی که واقعا آدم به دقت نبینه، چون شاید هم یه موضوع هم اضافه کنم، من بارها و بارها دیدم که موضوعات به اصطلاح تکنیکی مطرح میشن که هیچ بنیانی نداشتن واقعا. حالا باید دید که به چه ترتیبه این چیزایی که
آقای بیات، این که شما هم معتقد این جمهوری اسلامی باید به انرژی هسته‌ای دسترسی داشته باشه میتونه درست باشه، اما این که چگونه آن را استفاده کنه
نداشته باشه. من میگم نداشته باشه.
شما میگید نداشته باشه. ببخشید، من فکر کردم شما نجاز کسانی هستین که میگین ایران باید داشته باشه دسترسی. به هر حال یکی از دغدغه‌های جامعه بین‌المللی هم همین دغدغه شماست، دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای و بمب اتمی. این گزارش و انتشار اسنادی از برنامه هسته‌ای ایران چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی مذاکرات وین و خواست ایران برای زنده کردن برجام؟
دقیقاً همون قصدی رو که آقای آلبرایت و یارانش مثلا آقای نتانیاهو دارن. قصد این است، مخصوصاً در این لحظه انتشارش، قصد این است که جلوگیری بکنن که در وین توافقی صورت بگیره، بازگشتی به برجام صورت بگیره. به نظر من برجام به ترتیبی که بود و به احتمال قوی به ترتیب بیام که خواهد آمد اگر بیاید، همه راه‌های جمهوری اسلامی را به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش می‌بندد. اینی که بعد از 25 سال دستش باز خواهد بود همچی چیزی نیست. جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی میپیوندد، جمهوری اسلامی تعهدات فراتر از اونم در قبال آژانس دارد و نمیتواند، راه بستد. اونی که آقای اولبرایت میگه در واقع معنیش اینه که به نظر من پایانش جنگه. از این لحاظ باید با احتیاط به این موضوع نگاه کرد. در واقع
سپاس از بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین.
خواهش.
اما طبق اعلام وزارت بهداشت، واکسیناسیون افراد بالای 75 سال از روز گذشته در ایران آغاز شده. این وزارتخانه البته تاکید کرده واجدین شرایط برای ثبت نام به مراکز بهداشتی مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند، پیامکی که البته در روزهای گذشته به بسیاری از واجدین دیگر دریافت واکسن ارسال نشده. از سوی دیگر، سازمان بهداشت جهانی خواستار برقراری عدالت در واکسیناسیون در کشورهای فقیر و در حال توسعه شده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
تقاضای سازمان بهداشت جهانی از کشورهای ثروتمند به جای واکسیناسیون کودکان به کشورهای فقیر واکسن بدهید. در حالی که واکسیناسیون در برابر کرونا در بسیاری از کشورهای فقیر و یا در حال توسعه با مشکلات فراوانی همراه بوده، برخی دیگر کشورها در حال برنامه ریزی برای واکسیناسیون کودکان و نوجوانان هستند، مسئله‌ای که واکنش سازمان بهداشت جهانی را در پی داشته. این سازمان امیدوار است که کشورهای بیشتری از رویکرد فرانسه و سوئد پیروی کنند که پس از واکسیناسیون گروه‌های اصلی آسیب پذیر جامعه خود از طریق طرح کوواکس به دیگر کشورها واکسن اهدا می‌کنند.
من می‌فهمم که چرا بعضی از کشورها می‌خواهند کودکان و نوجوانان خود را واکسینه کنند. اما در حال حاضر از آنها می‌خواهم که تجدید نظر کنند و به جای آن واکسن‌ها را به طرح کوواکس اهدا کنند.
طرح کوواکس تا کنون بیش از 60 میلیون دوز واکسن کرونا را در بین 10 کشور در قاره‌های مختلف توزیع کرده. همچنین طبق گزارش ها تا کنون 1,260,000,000 دوز واکسن کرونا در سطح جهان تزریق شده است. اما در ایران طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، واکسیناسیون افراد بالای 75 سال از روز گذشته شروع شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که واجدین دریافت واکسن برای ثبت نام به صورت حضوری مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند. با این حال عدم ارسال پیامک به بسیاری از واجدین شرایط موجب ازدحام آنها در مراکز واکسیناسیون شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون بیش از 3,200,000 واکسن کرونا وارد کشور شده. حدود 1,714,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و حدود 343,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند. روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به محدودیت واکسن در کشور تاکید کرد که تاکنون هیچ مسئول رده بالایی در ایران واکسن کرونا دریافت نکرده است.
حالا به شوخی یا جدی فکر میکنن که واکسن که آمده اول ماها واکسن زدیم. من خدمت مردم با صداقت عرض کنم که بنده هم که رئیس جمهور کشورم تاکنون واکسن نزدم برای اینکه نرسید نوبت من.
این گفته های آقای روحانی البته قابل راستی آزمایی نیست و پیشتر خبرهایی در مورد واکسیناسیون خارج از نوبت مدیران رده پایین برخی نهادها علنی شده است. با وجود اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات عید فطر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، آمارها از تردد بیش از 5 میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی کشور در این روزها حکایت دارد. این ستاد پیش از تعطیلات عید فطر هر گونه سفر را از ساعت 14 روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز گذشته ممنوع اعلام کرده بود. طبق گفته وزارت بهداشت، آمار جانباختگان کرونا در کشور به حدود 77,000 نفر و مجموع کل بیماران به بیش از 2,740,000 نفر رسیده است. آماری که البته منابع مستقل درباره درستیش تردید دارند و رقم واقعی را 3 تا 4 برابر آن می‌دانند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 4 واکسن جدید در راهه. مگه واکسن‌های دیگه به تولید انبوه و نتیجه مطلوب رسید؟ تازه همین الان 75 ساله‌ها هنوز در نوبت واکسن قرار گرفتن.
نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. اگر نگاه مقامات به 4 واکسنیه که تبلیغاتش در ایران میکنن، از جمله واکسن برکت و تولید مشترک کوبا و انستیتو پاستور، این واکسن ها هنوز مرحله سوم تحقیقاتشون رو دارن میگذرونن و متاسفانه مراحل اول و دوم تحقیقاتشان گزارشش از لحاظ علمی راستی آزمایی نشده. پس من توصیه‌ام به بینندگان و شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو میبینن اینه که درسته که ما در ایران محققان برجسته داریم، درسته این دانشمندانی که بتوانند این توانایی ها را برای تولید واکسن داشته باشند داریم، ولی تولید انبوه واکسن نیاز به تکنولوژی پیشرفته داره. تا این واکسن ها راستی آزمایی توسط محققین مستقل، من اینجا تاکید میکنم محققین مستقل، چرا؟ چون سازمان دارو و غذا در ایران وابسته به وزارت بهداشته، یعنی اینکه یکی از معاونت های وزیر، هر چه وزیر بگه اونها مجبورن انجام بدن. پس ملاک خوبی برای تایید واکسن یا رد واکسن نیست محققان مستقل چه در ایران و چه در خارج. اگر راستی آزمایی کردن و مورد تایید قرار دادن، اون واکسن زدنش بلا مانع. اگر نه، لطفاً مردم با احتیاط به این واکسن هایی که تولید میشه و نگاه سیاسی بهش میشه، چون با این سرعتی که تبلیغات میشه به نظر میرسه که راستی آزمایی علمی رو طی نکرده.
بخاطر این روشی هم که شما میگین آقای دکتر، جزء روشایی که بسیار سخته، چون اگه قرار بر این بود که خب به هر حال یا سازمان بهداشت جهانی باید این واکسن ها رو تایید میکرد یا کارشناسان میگفته شما غیر وابسته، اما سازمان بهداشت جهانی خواستار برقراری عدالت و واکسیناسیون در کشورهای فقیر و در حال توسعه شده. چرا از ابتدا این طرح اجرا نشد؟ آیا این طرح اصلا قابل اجراست؟
ببینید، سازمان جهانی بهداشت خودش بودجه خاصی که نداره. باید کشورها یا افراد خیر بودجه به اون سازمان بدن که اون سازمان بتونه از طریق آن بودجه فعالیت‌های خودش داشته باشه. واکسن‌های تولید شده در دنیا یا در مؤسسات دولتی مثل واکسن اسپوتنیک تولید شده یا اینکه در بخش خصوصی تولید شده، و خیلی از کشورهایی که متأسفانه از لحاظ امکانات مالی نسبت به سایر کشورها بیشتر در دسترسشون بود منابع مالی، رفتن و زودتر خریدداری کردن، یعنی پیش خرید کردن، و همینجا تبعیض شد برای کشورهایی که درآمد نداشتن یا کم درآمد بودن. پس این یک تبعیضیه که در کل انجام میشه در دنیا. کشورهایی که توان مالی و رایزنی سیاسی بیشتری داشتن متاسفانه سبدشان جلوتر قرار دادن، و کشورهایی که نیاز به کمک داشتن وابسته شدن به مکانیسم کووکس، که اون مکانیسم کووکس هم باز هم با جمع‌آوری اعانه از کشورهای متمول و خیرین بود، منتها کفاف نیاز جامعه‌ای که نیازمنده در کل نمیده. امیدواریم حالا که کشورهای متمول، تعداد افرادی که واکسن زدن به حد نصاب لازم رسیده، شروع کنند به کمک کردن به کشورهای کم درآمد و کشورهایی که از لحاظ دسترسی دچار مشکل هستند. این تبعیض متاسفانه وجود داره.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. جزیره پروچیدا در جنوب ایتالیا به عنوان پایتخت فرهنگی این کشور برای سال 2022 میلادی معرفی شده است. احتمال داده می شود با پایان واکسیناسیون کرونا در این منطقه، ساکنین پروچیدا روزهای شلوغی را برای پذیرایی از گردشگران در پیش داشته باشند. گزارشی ببینیم در همین رابطه.
اینجا آبهای درخشان جزیره پروچیدا در خلیج ناپل در جنوب ایتالیا است. خانه های رنگارنگ این بندر که متعلق به قرن 17 میلادی است، از مناظر مشهور پروچیدا به شمار می آید. به تازگی این جزیره کوچک به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا در سال 2022 میلادی معرفی شده است. این خبر می تواند در صنعت گردشگری منطقه تأثیرگذار باشد. با اینکه تا کنون چند فیلم معروف هالیوود نیز در این جزیره فیلم برداری شده، ساکنین پروچیدا میگویند نسبت به جزایر همسایه گردشگران کمتری به دیدن این منطقه می آیند. حالا آنها امیدوارند با شناخته شدن پروچیدا و پایان همه‌گیری ویروس کرونا، این جزیره میزبان بازدید کنندگان بیشتری باشد.
معروفیت جهانی این جزیره کوچک برای ما خبر خیلی خوبیه، فوق‌العاده است. وقتی خبرش رسید، من و همه ساکنین پروشیدا خیلی خوشحال شدیم.
پروشیدا به نسبت مساحتش یکی از پرجمعیت ترین مناطق دنیا است. در این جزیره بیش از 10,000 نفر در مساحت کمتر از 4 کیلومتر مربع زندگی می کنند. در حال حاضر تعداد هتل ها و مسافرخانه های پروشیدا کم است. با این حال شهردار جزیره معتقد است تا پایان سال پیش رو پروشیدا آماده پذیرایی از میهمانان بیشتری است.
پروشیدا جایی است که همه فرهنگ‌های منطقه مدیترانه به کمک کشتیرانی گرد هم اومدن. چون در تاریخچه پروشیدا دریا راه اصلی ارتباطی بوده و به ما اجازه داده با خیلی از کشورهای منطقه مدیترانه و سایر دنیا در ارتباط باشیم.
بعد از پایان قرنطینه رستوران‌ها و فروشگاه‌های جزیره به تدریج بازگشایی شده اند. واکسیناسیون کووید 19 در این منطقه تقریبا به اتمام رسیده و احتمال می‌رود که پروشیدا اولین جزیره در ایتالیا باشد که موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن به صفر برسد. پروشیدا حالا آماده میزبانی از بازدید کنندگان است.
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه شهرسازی ما قول داده که در 2 سال آینده 400,000 واحد مسکونی برای بازسازی بافت‌های فرسوده و 500,000 برای تکمیل اونها، مجموعاً 900,000 اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستاجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم، با 1 میلیون نمی‌دونیم پیدا کنیم.
اونی که پارسال می‌داد 150، امسال اومده کرده 300.
طرف با 50 سال سن میگه من یه کارگرم برج 1 و 400 حقوقم 1 تومن، چجوری من اجاره بدم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می کنید و یا کسانی رو دیده اید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می کنن، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
اعلام حمایت 170 چهره ورزشی از نامزدی محمد ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌های متفاوتی رو برانگیخته. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، حتی روزنامه کیهان هم به این فهرست انتقاد کرده. موضوع از چه قراره؟
درود رویا، اولین حضور ورزشی هاست در انتخابات 1400، اما شایبه‌های فراوانی در پی داشته. به نظر میرسه که برخی از چهره هایی که در این فهرست هستن اصلا اطلاع نداشتن که چه اتفاقی رخ داده، نه تماسی با اونها گرفته شده، نه امضایی دادن، ولی 170 نفر در فهرست هستن. برخی از اونها چهرهایی هستن که همیشه در انتخابات مختلف حضور دارن، اما بعضی اسما هم تازگی داره و تعجب انگیزه. در نهایت این فهرست تایید نشد از سوی ورزشکاران. از طرفی روزنامه کیهان هم با انتقاد از تهیه کنندگان فهرست که کیومرس هاشمی هستش که در انتخابات فدراسیون فوتبال به تازگی شکست خورده، کیهان نوشته که این افراد فاسدن، فساد اقتصادی دارن و از این طریق دوباره میخوان برگردن به صحنه و نیازی به دخالت اونها نیست و باید دولت جدید مراقب باشه که از این افراد استفاده نکنه. اونها سوء استفاده را از همین لحظه شروع کردن. به هر حال تنها نامزدی که کنارش صحبت از حمایت ورزشی ها بوده، میبینیم که اون هم تا این لحظه به شکل رسمی از سوی هیچ چهره ورزشی تایید نشده.
اما جنجال های شهرآورد تهران همچنان ادامه داره. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم از جمله افرادیه که درگیر حاشیه های این مسابقه شده.
به قدر کافی فوتبال ایران، لیگ برتر، حاشیه های کاذب و مخرب داره. نیازی نیست که دولت مردان و چهره های حکومتی هم بخوان از این نمد در واقع کلاهی برای خودشون دست و پا کنن. هر کسی حق داره طرفدار هر تیمی که میخواد باشه، اما آقای جهرمی آیا بهتر نیست که مسئولیت‌ها و وظایف خودش رو انجام بده؟ این صحبتیه که هواداران مطرح میکنن. چندین بار او با اظهار نظرهایی که صرفاً هواداری نیست، یعنی شبیه کامنت‌هاییه که هوادارهای تندرو و کم سن و سال در شبکه‌های اجتماعی میگذارن. جالبه که آقای صدری از هیئت مدیره پرسپولیس حمایت کرده از او، ولی خب میدونیم که صدری هم در ریاست مخابرات رو داشت، یعنی همکار آذری جهرمی بوده. باشگاه استقلال هم شکایت کرده و در بیانیه اعتراضی خودش نوشته که اصلا وقتی که ما صحبتمون با آذری جهرمیه، چرا پرسپولیس میاد و حمایت میکنه از آذری جهرمی؟ مسئله ما یک مقام دولتیه که اهانت کرده. از ایصال کثیر هم استقلالی‌ها شکایت کردن به خاطر اینکه تصورشون به اینه که شادی بعد از گلش غیر محترمانه بوده. به هر حال جنجال‌های فراوونی پیرامون این مسابقه وجود داره، کما اینکه خب هفته قبل هم درباره بازی پرسپولیس سپاهان هم صحبت کردیم، همین مسائل بود. فوتبال ایران حاشیه‌هاش غلبه میکنه بر متنش متأسفانه.
البته پرسپولیس گفته مقام دولتی نبوده و یک شهروند بوده که آماده بوده که برای اینکه به هر حال نظرشو بگه. اما مرسی، بعد از ناکامی کیانوش رستمی، سهراب مرادی قهرمان وزنه‌برداری المپیک ریو هم از کسب سهمیه المپیک توکیو باز موند. این اتفاق چقدر میتونه روی عملکرد کاروان ورزشی ایران در توکیو تاثیر بگذاره؟
اوضاع وزنه‌برداری بسیار بغرنج، نه در ایران، در کل دنیا، چون مسابقات گزینشی رو بارها رویش رو تغییر دادن. هنوزم فدراسیون وزنه‌برداری ایران نمیدونه که چه اتفاقی رخ میده. گفته میشه که 10 ژوئن وقتی فدراسیون جهانی لیست ورزشکارهای تایید شده رو به فدراسیون‌های عضو میده، بر اساس اینکه خیلی ممکنه سهمیه هم گرفته باشن اما مصدوم باشن، محروم بشن، هیچی مشخص نیست، ولی قرار بر اینه که بر اساس اون فهرست ایران تصمیم بگیره که چه کسانی اعزام بشن. اگر رنکینگ ملاک باشه، الان علی داوودی و علی هاشمی صدرنشین هستن، اما هر اتفاقی ممکنه. و اگر به عهده خود فدراسیون ایران باشه، میتونه از بین نفرات تایید شده 2 رو انتخاب کنه. ولی طبیعتاً اوضاع وزنه‌برداری برای المپیک با این رکوردهایی که بچه‌ها به جا گذاشتن اصلا جالب توجه نیست.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
هدا متروشی یکی از چند زن اماراتی است که در حرفه مکانیک فعالیت می‌کند و مدیریت یک تعمیرگاه اتومبیل را در این کشور بر عهده دارد. این شغل در گذشته و به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس معمولاً در سلطه مردان بوده و هنوز هم تعداد کمی از زنان به دنبال این حرفه می‌روند. اما هدا که از کودکی به اتومبیل علاقه‌مند بود، به رویای خود پایبند ماند. او امیدوار است بتواند در آینده تعمیرگاه خود را گسترش دهد و در سراسر امارات شعبه‌های دیگری باز کند.
یک تعمیرگاه اتومبیل در شارجه امارات باورهای فرهنگی و سنتی را به چالش می‌کشد. این تعمیرگاه به دست یکی از معدود زنان مکانیک در امارات اداره می‌شود. مالک و مدیر آن هدا المتروشی است که از کودکی به این حرفه علاقه‌مند بود و آن را از پدرش آموخته است. در گذشته به ویژه در کشورهای عرب و حاشیه خلیج فارس تعمیر و سرویس اتومبیل شغلی مردانه به حساب می آمد. امروز نیز تعداد زنان مکانیکی که وارد این صنعت می شوند بسیار کم است، اما هدا امیدوار است بتواند در آینده تعمیرگاه خود را گسترش داده و در سراسر امارات شعبه های دیگری باز کند.
انا اسمي هدى محمد المطروشي.
اسم من هدا محمد المطروشیه و اهل شارجم. از بچگی خیلی به اتومبیل علاقه داشتم و موفق شدم که این رویا رو به واقعیت تبدیل کنم. شکر خدا شانس با من همراه بود و الان دارم تلاش میکنم در مورد این حرفه و رشته مکانیک بیشتر یاد بگیرم.
خدا میگوید زمانی که تصمیم گرفت به صورت جدی به دنبال حرفه مکانیک برود، خانوادش مخالفت کردند. اما هدا موفق شد آنها را متقاعد کند و با اینکه هنوز در جامعه سنتی امارات زنان مکانیک کمتر پذیرفته شدند، او به رویای خود پایبند است.
شعور كثير غريب برا.
حس خیلی عجیبیه. اولین باری که به اینجا اومدم و دیدم که یک دختر مدیر این گاراژه، برای من خیلی عجیب بود. اما بعد از اینکه کارم رو اینجا شروع کردم و به من میگفت این قطعه رو عوض کن یا اون یکی رو وصل کن، فهمیدم که با تجربه است.
به تازگی امارات متحده عربی توانمندسازی زنان را در برنامه کار دولت قرار داده و در تلاش است فرصت‌های بیشتری در اختیار زنان اماراتی قرار دهد. دولت امارات ماه گذشته به تعدادی از شرکت‌های این کشور اعلام کرد که از این پس باید حداقل یک زن در هیئت مدیره خود استخدام کنند.
در روسیه نمایشگاه جدیدی از تجهیزات ارتش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم برگزار شده. این نمایشگاه صنایع هوایی شوروی را در دهه های 1930 و 1940 میلادی نشان می‌دهد. بازدیدکنندگان می‌توانند از هواپیماهای جنگنده، بمب‌افکن، هواگردهای جنگی و ترابری نظامی دیدن کنند. این نمایشگاه بخشی از موزه تجهیزات ارتش است که یکی از بزرگترین موزه‌ها در روسیه به حساب می‌آید.
در روسیه نهم ماه مه جشن پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است. امسال به مناسبت روز پیروزی یک نمایشگاه هواپیماهای جنگی در این کشور افتتاح شده است. این نمایشگاه که در موزه تجهیزات ارتش برگزار شده، صنایع هوایی اتحاد جماهیر شوروی را در دهه‌های 1930 و 1940 میلادی مرور می‌کند. برای برگزاری این نمایشگاه، ساختمان دو طبقه جدیدی در فضایی به مساحت 11,000 متر مربع ساخته شده. در این مکان، هواپیماهای دو باله اولیه، جنگنده، بمب‌افکن، هواگردهای جنگی و ترابری نظامی به نمایش درآمده است. هواپیماهای کوچک و جت‌های جنگی در طبقه دوم قرار دارند.
ما این مجموعه رو با معیارهای زیادی انتخاب کردیم که یک دست باشه و بتونیم بر اساس این هواپیماها جنبه‌های مختلفی رو نشون بدیم. برای مثال سعی کردیم در طبقه دوم توسعه مهندسی فناوری هوانوردی و توسعه فناوری تولید هواپیما رو نشون بدیم.
طبقه پایین نمایشگاه محل نمایش هواپیماهای بزرگ مانند بمب‌افکن هاست. بیشتر هواپیماهای موجود در این فضا ساخت شوروی است. اما در این میان هواپیماهای ساخت ایالات متحده نیز وجود دارد که زمان جنگ در اختیار شوروی قرار داده شده بود. از جمله قایق پرنده که هواپیمای آبنشین بود.
گیدروسامولیوت обычно что мы видим. در یک هواپیمای معمولی آبنشین زیر بدنه دو شناور بزرگ قرار داره. همینطور میشه تجهیزات فرود از جمله دوچرخ رو دید. در یک هواپیمای آبنشین شناورها روی دو بالو زیر بدنه قرار داره، درست مثل کف بدنه یک قایق. در واقع این یک قایقی که پرواز هم میکنه.
در این مکان تعدادی از هواپیماهای ارتش آلمان نازی نیز به نمایش درآمده. همچنین به جز تجهیزات جنگی برای بعضی از قهرمانان روس جنگ جهانی دوم یادبودی برگزار شده است. این نمایشگاه بخشی از موزه تجهیزات جنگی ارتش است که یکی از بزرگترین موزه ها در روسیه به حساب می آید.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تعادل گزارش داره با این عنوان: موج چهارم هنوز تمام نشده، و نوشته که هر 5 ثانیه یک نفر همچنان به کرونا در ایران مبتلا میشه و این نشانگر این هست که وضعیت موج چهارم ادامه داره، اگرچه در ظاهر در رسانه ها و از سوی مقام های مسئول این موضوع دیگه عادی انگاری شده. مردم هم به دلیل مشکلاتی که دارن، به دلیل فعالیت هایی که برای تامین معیشت خودشون باید انجام بدن، وضعیت رو نادیده میگیرن. روند واکسیناسیون بنوشته این روزنامه همچنان کند هست، اما این روزنامه نوشته حالا با برگزاری عید فطر و شبهای قدر بدون هیچ گونه محدودیتی، در واقع فقط با اتکا به ماسک و توصیه های بهداشتی، باید دید که در روزهای آینده آیا شمار مبتلایان به کرونا بار دیگر افزایش پیدا میکنه یا نه. البته روزنامه تعادل از قول آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران هست نوشته که با توجه به شیوع گونه های جهش یافته کرونا، از جمله گونه شناسایی شده در هند و در آفریقای جنوبی، باید در انتظار موج پنجم کرونا هم باشیم، و این وضعیتی است که این روزنامه اشاره کرده. البته تعادل نوشته که شمار جانباختگان در روزهای اخیر نسبت به روزهای 10 روز یا 2 هفته پیش کمتر شده و هر 2 روز 500 نفر ایرانی جان خودشون رو بر اثر کرونا دست میدن، در حالی که به 500 نفر در روز هم رسیده. اما روزنامه دیگری که در این ارتباط گزارش داره روزنامه اعتماد هست. واکسن کرونا تحت حساب سیاسی یا گم شدن اساسی، نوشته که چند نماینده مجلس اعلام کردن که واکسن کرونا دوزهایی که وارد کشور شده بود شمارش گم شده. دست کم بنوشته این روزنامه به گفته این نمایندگان مجلس 200,000 دوز کم شده یا گم شده، معلوم نیست که صرف چه عملی شده. البته این احتمال وجود داره که به برخی نهادهای خاص داده شده باشه این واکسن ها، اگرچه سخنگوی سازمان غذا و دارو آقای جهانپور به نوشته روزنامه اعتماد این موضوع رو تکذیب کرده. اما اعتماد نوشته که نمایندگان مجلس با سند ادعا می کنند و مقام های وزارت بهداشت بدون سند تکذیب میکنن. اشاره دیگر این روزنامه به وضعیتی است که در شهرهای مختلف پیش آمد، حتی واکسن پاکبان ها رو هم مقام ها و مدیران و خانواده هاشون استفاده کردن یا در واقع سوء استفاده کردن از اون سهمیه، و روزنامه اعتماد نوشته اصلا معلوم نشد که این رسیدگی به این تخلفات به کجا رسیده. بنابراین این روزنامه تاکید کرده که باورپذیر هست که 200,000 یا بلکه بیشتر از حدود 3,150,000 دوز واکسنی که وارد ایران شده گم شده باشه. روزنامه همشهری گزارش داره درباره افزایش خشونت خانگی یا افزایش حمال، انصرآزاری، کودک آزاری و اختلافات خانوادگی ها در دوران شیوع کرونا. به گفته یک مقام اورژانس اجتماعی در ایران که کسانی که چون مشکلاتی دارن تماس میگیرن، مداخلات اورژانس اجتماعی 23% در 6 ماه دوم سال 99 افزایش پیدا کرده که نشانگر افزایش خشونت خانگی، همسرآزاری و از جمله کودک آزاری هست. روزنامه تعادلی گزارش هم داره فروردین سیاه کسب و کارها و نوشته که 1,800,000 واحد صنفی در 26 روز گذشته به دلیل شیوع موج چهارم کرونا تعطیل شدند و این سبب شد که 130,000 میلیارد تومان از فروش اصناف کم بشه. حدود 450,000 شغل هم در واحدهای صنفی به نوشته این روزنامه در دوره کرونا از میان رفته.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.